چیزی که از مذاکرات اسلام آباد انتظار می رفت، گفتگوهای افغانستان با پاکستان ناکام شد. یک مقام حکومت پاکستان به معترضان پشتون وعده سپرده که به تقاضاهایشان رسیدگی خواهد شد. سلام و وقتتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و همکار تکنیک میرحمت صافی با مجموعه خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. مقام‌های ارشد افغانستان و ازبکستان در مورد مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در منطقه بحث کردند. در سال 2017 میلادی 600 هزار افغان در نتیجه جنگ و ناامنی‌ها بی‌جا شدند و صدر اعظم اسرائیل می‌گوید کشورش در مقابله با ایران از خود دفاع خواهد کرد. مشروع خبرها. مقام‌های ارشد افغانستان و ازبکستان در مورد مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در منطقه بحث کردند. شورای امنیت ملی افغانستان در خبرنامه‌ای گفته است که محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، با ویکتور محمدوف، همتای ازبکستانیش، دیروز در شهر تاشکند دیدار کرد. در خبرنامه آمده که دو طرف درباره گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و نیز جلوگیری از قاچاق مواد مخدر صحبت کردند. قرار است آقای اطمر با وزیر خارجه ازبکستان و شمار دیگر از مقام‌های آن کشور نیز دیدار کند. اطمر در رأس یک هیئت روز جمعه راهی تاشکند شد. شورای عالی صلح افغانستان میگوید قرار است ازبکستان در آینده نزدیک نشست منطقه‌ای را برگزار کند. با گفته این شورا، هدف از نشست ایجاد اجماع منطقه‌ای در مورد مبارزه با تروریسم است. هنوز زمان برگزاری نشست منطقه‌ای به میزبانی ازبکستان معین نشده است. ازبکستان و برخی دیگر از کشورهای آسیای میانه از گسترش ناامنی از داخل افغانستان به این کشورها نگرانی دارند، اما مقام‌های افغان گفتند به هیچ گروه تروریستی اجازه نمیدن که از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کنند. یک مقام وزارت امور مهاجرین افغانستان گفته است تنها در سال 2017 میلادی 600 هزار افغان در نتیجه جنگ و ناامنی بی‌جا شدند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت تلاش می شود برای بی‌جا شده ها کمک شود.
دیره بیزه شوی منگا پا جگرز پول و ولایتونو که لکه شمالی ولایتونو
بسیاری از ولایت های جنگ زده بیجا شده ها دارند. امسال شمار زیاد از مردم در ولایت شمال بیجا شدند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تلاش دارد تا با بیجا شدگان کمک های بشری لازم صورت گیرد. آقای میاخیل افزود در مجموع 1,300,000 تن در افغانستان عمدتاً در نتیجه جنگ و ناامنی از خانه های اصلیشان بیجا شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز باز هم با تیم ملی کرکت زیمبابوه رو در رو شود. مسئولان کرکت بورد افغانستان گفتند که در برابر زیمبابوه از آمادگی خوب برخوردارند. رشته مسابقات 50 اوره بین المللی کرکت در شارجه روان است. پیش از این کرکت بازان افغانستان همتایانشان از زیمبابوه را روز جمعه شکست دادند. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید کشورش به دنبال صلح است، اما همچنان در مقابله با ایران از خود دفاع خواهد کرد. نتانیاهو در پیام تلویزیونی اش دیروز گفت که قبلا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صحبت کرده و از تعهد و حق کشورش برای دفاع از خود در برابر حملاتی که از خاک سوریه علیه اسرائیل انجام می شود سخن گفته است. پیش از این سخنان نتانیاهو، یک طیاره جنگی اسرائیل در نتیجه یک مرمی ضد طیاره سقوط کرد. این طیاره از عملیات هوایی بر مواضع تحت حمایت ایران در سوریه برمیگشت. نتانیاهو همچنان گفته که با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز صحبت کرده است. در این حال، ادر نورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است واشنگتن از حق اسرائیل در دفاع از خودش قویاً حمایت می‌کند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهد تشنج زدایی در بحران میان سوریه و اسرائیل شده است. این درخواست پس از آن صورت گرفت که اسرائیل حملات هوایی را در داخل خاک سوریه بعد دنبال آغاز جنگ سال 2011 در آن کشور آغاز کرده. استیفن دوجارک سخنگوی سازمان ملل متحد در اعلامیه روز شنبه گفت آنتونیو گوترس منشی عمومی این سازمان نگرانی دارد که افزایش تشنج میان اسرائیل و سوریه بحران را در مناطق مرزی بیشتر خواهد ساخت. در اعلامیه همچنان آمده که گوترس از تمامی جوانب خواسته تا به قوانین بین المللی حرمت بگذارند و از افزایش تنش به شمول حملات هوایی جلوگیری کنند. اسرائیل به دنبال سقوط یک طیاره‌اش توسط نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه به حملات هواییش در آن کشور شدت داد. همچنان ترکیه در شمال سوریه به جنگ‌ها ادامه داده که تمام اینها نگرانی سازمان ملل متحد را برانگیخته است. یک فعال کانادایی ایرانی الاصل در زندان تهران جان سپرد. پسر این فعال محیط زیست دیروز در توییترش نوشت که پدرش کیاووس سعید امامی در زندان جان داده است. به گفته رام امامی، پدرش روز جمعه 9 فوریه درگذشت. امامی در ماه جنوری از سوی مقام‌های ایرانی بازداشت شده بود. به گفته پسر این فعال، مقام‌های ایرانی گفتند که کیاووش سعید امامی خودکشی کرده است. سعید امامی که در امریکا درس خوانده بود به حیث رئیس بنیاد محافظت از حیات وحش که هدف آن حفاظت از حیوانات نایاب ایران بود کار می‌کرد. وزیر دفاع جرمنی با نیروهای این کشور در مناطق کردستان عراق دیدن کرد. اورزولا وون در لیون گفت که نیروهای جرمنی باید به این تمرکز کنند که نیاز برای آنها در عراق در انگام دوره انتقال چیست. خانم لیون تاکید ورزید که باید نیروهای کشورش به ظرفیت سازی در عراق توجه کنند. در حال حاضر حدود 150 نظامی جرمنی مشغول آموزش‌دهی برای نیروهای کرد در عراقند. این نیروها با گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش مشغول مبارزند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در ادامه برنامه من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. انتظار که از مذاکرات اسلام آباد می رفت. گفتگوهای افغانستان با پاکستان ناکام شد.
توی تفاهم بسیار گسترده تاریخی بین افغانستان و پاکستان وجود دارد. در نتیجه یک بنبست بسیار جدی و محکم وجود دارد.
خرابی شهرهای کابل، پروان با مشکلات مردم افزوده است.
همه روزه ما رفت آمد میکنیم و خیلی چالش هایی است که ما به مواجه هستیم. از یک طرف که سرک ارزش کم است و از طرف دیگه خیلی جایی که از چقری ها است که در اونجا موترا میتن.
یک مقام حکومت پاکستان به معترضان پشتون وعده سپرده که به تقاضاهایشان رسیدگی خواهد شد. در ادامه همین برنامه شماره از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. قرار است گرانبهاترین الماس جهان در روزهای نزدیک در لندن فروخته شود. با وجود پیشرفت‌های تکنولوژی مردم در افغانستان تا هنوز به شنیدن کست عادت دارند.
والا تایپ خوب است، خود تایپ مردم میبره برای اگان محفل خود، برای اگان گوش کردن خود خوب است. فروش از یان خوب است، خود تلویزیون جای خود داره، جای خود داره دیگه.
این در رنگ‌های زندگی و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید دور دوم گفتگوها میان مقام‌های ارشد افغان پاکستانی پیشرفت چشمگیر نداشته است. دیروز دومین و آخرین روز گفتگوها در چارچوب پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی در اسلام آباد بود. پیش از این هیئت مشابه پاکستانی از کابل دیدن کرده بود. کارشناسان افغان در این مورد دیدگاه‌های متفاوتی دارند. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
وزارت خارجه افغانستان گفته است در دور دوم گفتگوها میان هیئت‌های بلندپایه افغانستان و پاکستان پیشرفته که اولویت‌های افغانستان را برآورده سازد به دست نیامده. در خبرنامه ناوقت روز شنبه این وزارت آمده که در مورد میکانیزم همکاری میان دو کشور اندک پیشرفت شد، ولی هیچ پیشرفت پیرامون اقدامات مشخص، نتیجه محور و زمانبندی شده در پلان عمل افغانستان پاکستان برای صلح و همبستگی، به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم، کاهش خشونت‌ها و صلح و آشتی صورت نگرفت. هیئت بلندپایه از مقام‌های ارشد ملکی و نظامی و ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان دیروز در دومین و آخرین روز گفتگوها با همتایان پاکستانیشان بر ریاست تامین جنجوعه در اسلام آباد دیدار کردند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم در پیام کوتاه روی توییتر به گونه کلی نوشته است: دو روز بحث خوب، با برخی توافقات دست یافته شده، ما به کار بیشتر نیاز است. پیش از این یک هیئت از مقامات ملکی و نظامی پاکستان به رهبری تهمینا جنجوعه معین وزارت خارجه این کشور شنبه گذشته از کابل بازدید و با مقامات افغان گفتگو کردند. در کابل کارشناسان مسائل سیاسی دیدگاه‌های متفاوت دارند. علی امیری استاد یک پوانتون خصوصی در کابل و تحلیلگر امور سیاسی است. او دیشب به رادیو آزادی گفت که نتیجه اعلامیه روز شنبه وزارت خارجه افغانستان از قبلم روشن بود، عمدتاً به این دلایل که او این گونه برشمرد.
واقعیتش این است که سوی تفاهم بسیار گسترده تاریخی بین افغانستان و پاکستان وجود دارد، از ادعاهای ارضی، مشکلات مرزی بین دو طرف تا مسئله حمایت از تروریسم، تا همکاری های منطقه‌ای، تا سیاست استراتژیک پاکستان در مورد افغانستان. اینها نکاتی هستند که دو طرف موفق نشده است در این سالها حتی نزدیک شود و باب بحث در اونها را بگشاید. در نتیجه یک بنبست بسیار جدی و محکم وجود دارد.
محمد شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در کابل است. او در گفتگوی تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که اعتماد سازی میان کابل و اسلام آباد فراتر از امکانات دستگاه دیپلماسی دو کشور است. پیشنهاد همدم این است:
همکاران استراتژیک افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا و همچنان سازمان‌های غیر جانبدار چون سازمان ملل متحد که در چنین شرایط اونا باید بدون هیچ نوع تأخیر وارد صحنه شده و بالا پاکستان تعزیرات اقتصادی، دیپلماسی و حتی نظامی وضع کرده، پاکستان وادار به این سازن که به خواسته های مشروع افغانستان که بزه به تروریسم است لبیک بگوید.
هفته گذشته جان سولیوان معاون وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در سخنرانی در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنوز هیچ شواهد را مشاهده نکرده که پاکستان به تقاضاهای آمریکا برای سرکوب جنگجویان که از داخل خاک این کشور فعالیت میکنند رسیدگی کرده باشد. اسلام آباد اما میگوید که جنگجویان در داخل خاک این کشور پناهگاه امن ندارند. اما مقام شماره دوی وزارت خارجه آمریکا افزود که واشنگتن منافع همکاری با پاکستان را درک میکند و امیدوار است که پاکستان در زمینه متقاعد ساختن طالبان به وارد شدن در روند گفتگوهای صلح هم کمک کند. با وصف تلاش‌های حکومت افغانستان و حامیانش، طالبان هنوز حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان نشدند. تنها در حمله انتحاری نیرومند در 27 جنوری در نزدیک چهارراهی صدارت در کابل که طالبان مسئولیتش را گرفتند، بیش از 100 تن کشته شدند که بسیاریشان غیر نظامی بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت حالا 9:14 دقیقه با وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مشران و جرگه افغانستان از آغاز مرحله جدید همکاری و مشارکت میان اتحادیه اروپا و افغانستان استقبال کرده است. محمد آصف صدیقی معاون دوم مجلس سنا در صحبت با رادیو آزادی گفت این مشارکت زمان نتیجه خواهد داد که حکومت افغانستان به تعهدات سپرده شده با جامعه جهانی عمل کند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
در حال اولین نشست کمیته مشترک اتحادیه اروپا و افغانستان در چارچوب موافقتنامه همکاری برای مشارکت و توسعه برگزار می شود که به گفته برخی از اعضای هیئت اداری مشران جرگه، کمک های اتحادیه اروپا در گذشته به گونه درست مصرف نشده است. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از این اقدام استقبال میکنیم تا حد زیاد مفید تمام بشود. این برای بهتر شدن زندگی مردم ها مؤثر است. اتحادیه اروپا پیش از این هم در بخش های مختلف با افغانستان همکاری کرده و حکومت باید این مسائل را تعقیب کند و به گونه شفاف این کمک ها را مصرف کند.
نخستین نشست کمیته مشترک اتحادیه اروپا و افغانستان در چارچوب موافقتنامه همکاری برای مشارکت و توسعه به تاریخ 19 مای دل و در بروکسل برگزار شد که در آن کلیل حکیمی، وزیر مالیه و برخی مقامات دیگر اشتراک داشتند. پس از آن مایا کوجی یانچیچ، سخنگوی بخش روابط خارجی و پالیسی امنیتی اتحادیه اروپا، در صحبت با رادیو آزادی گفت این کمیته دو گروه کاری ایجاد کرده که یکی آن در زمینه های حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت و گروه دیگر در زمینه های اقتصادی و اجتماعی بحث خواهد کرد. به گفته وی کمیته مشترک به هر دو جانب این امکان را فراهم می کند که در مورد اجندای اصلاحات در افغانستان بحث و گفتگو کنند. در مورد این برنامه در ماه اکتبر سال 2016 میلادی در کنفرانس بروکسل درباره افغانستان موافقت صورت گرفته بود و انتظار می رود نشست بعدی کمیته مشترک در سال 2019 در کابل برگزار شود. کمیته مشترک با آغاز کار در اول دسامبر سال 2017 در بخش حقوق بشر، فعالیت از زنان، برابری جنسیتی، همکاری انکشافی، تجارت و سرمایه گذاری، مهاجرت، همکاری های منطقه‌ای و خدمات مالی بحث کرده است. با این همه شمار از کارشناسان به برگزاری این گونه نشست ها خوشبین نیستند. تاج محمد تلاش، کارشناس اقتصادی، میگوید اگر حکومت اصلاحات بنیادین نیاورد این گونه نشست ها نتیجه بخش نخواهد بود.
وقتی این نشست ها مؤثر است که حکومت افغانستان اصلاحات بیاورد، بالای سکتور خصوصی سرمایه گذاری بیشتر شود، فساد اداری از بین برده شود و پلان منظم اقتصادی موجود باشد.
وی گفت حکومت باید نخست اعتماد جامعه جهانی را کسب کرده و معیارها را پوره کند، زیرا به گفته وی این کار می تواند سبب کمک های دوامدار جامعه جهانی با افغانستان شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا ساعت 9:07 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
هفته‌نامه واشنگتن اگزماینر درباره بمباردمان اخیر نیروهای هوایی آمریکا در بدخشان که موازی جنبش اسلامی ترکستان شرقی را هدف قرار داد، یک مطلب نشر کرده است. واشنگتن اگزماینر می نویسد اکثریت امریکایان هرچند انکشافات جنگ افغانستان را از نزدیک دنبال نمی کنند، ولی شبکه القاعده را که عقب حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا قرار داشت می شناسند. شاید امریکایان این را هم شنیده باشند که شبکه حقانی، یک جناح طالبان که مسئول حملات تروریستی در افغانستان می باشد، در پاکستان مستقر است. ولی دو روز پیش امریکا اعلان کرد که جنبش اسلامی ترکستان شرقی یا گروه دیگر از تروریستان عبورمرزی را که در نزدیکی سرحدات چین و تاجیکستان فعالیت دارد هدف قرار داده است. هفته‌نامه نوشته است که این حمله توسط یک طیاره نو B-52 انجام شده است. واشنگتن اگزماینر می افزاید که ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفت که حمله روز پنجشنبه نیروهای هوایی آمریکا در ولایت بدخشان مراکز آموزشی و دیگر مواضع جنگی را که طالبان و جنبش ترکستان شرقی در عملیات خود از آن استفاده می کردند از بین برده است. هفته‌نامه می نویسد که جنبش اسلامی ترکستان شرقی که در اقلیت اویغورهای چین ریشه دارد، از سوی امریکا، برتانیه، چین، افغانستان، قرقیزستان و ملل متحد یک سازمان تروریست عنوان شده است. در این میان روزنامه واشنگتن پوست در عنوان یک مطلب خود می نویسد که پرسش های جدید برای سربازان آمریکایی در افغانستان در این باره است که هنگام جنگ و درگیری در کدام جا و چه موقعیت باید جابجا ساخته شوند. روزنامه می نویسد هنگامی که نیروهای بریت جنرال راجر ترنر در بهار گذشته در هلمند، یکی از ناامن‌ترین ولایت‌های افغانستان، جابجا ساخته شدند، این مشخص نبود که سربازان آمریکایی برای پشتیبانی نیروهای افغان در برابر شورشان طالب تا کدام درجه در معرض خطر قرار داده شوند. بریگادیر جنرال ترنر اعزام 300 سرباز از قرارگاه لیژون و میدانهای جنگ در هلمند را یک مأموریت دارای خطر بالا ارزیابی کرده بود. روزنامه می نویسد که مشاوران امریکایی در ابتدا موظف شدند تا نیروهای افغان را به سطح قول اردوها مشوره دهند و هنگام چنین مأموریت سربازان امریکایی معمولاً در بخش پلانگذاری و هماهنگی عملیات با نظامیان ارشد افغان همکاری می کنند ولی سربازان افغان را در عملیات حربی همراهی نمی کنند. روزنامه می نویسد که در ماه آگوست گذشته رئیس جمهور ترامپ اعلان کرد که او بعد از مشوره و مناقشات تصمیم گرفت که نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج نمی سازد بلکه شمار آنها را اندک افزایش می دهد. واشنگتن پست می نویسد که این تصمیم به نیروهای آمریکایی اجازه داد تا با نیروهای افغان در سطح کندک ها همکاری داشته باشند و امکان معروض شدن سربازان آمریکایی به خطر جدی افزایش یافت. ولی به نوشته روزنامه دیده شد که وضعیت چنین نیست. بریگادیر جنرال ترنر در گردهمایی اخیر با خبرنگاران در مقر وزارت دفاع پنتاگون گفته است که نیروهای زیر فرماندهی وی در چندین ماه گذشته 20 بار با تیراندازی غیر مستقیم دشمن روبرو شدند که این شمار معمولاً کمتر از موارد است که واحدهای نیروهای آمریکایی در گذشته به آن روبرو می شدند.
خرابی سرک عمومی شهرهای کابل پروان که به شمال افغانستان وصل می شود شکایت مردم و راننده ها را برانگیخته. مسافران و راننده ها می گویند برای حفظ و مراقبت سرک های قیریزه شده سوی دولت توجه اندک شده است. در این مورد احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان جزئیات می دهد.
مردم و مسافرین شهرهای کابل پروان که به سالنگ منتهی می شود از بی توجهی به حفظ و مراقبت سرک این شهرها شکایت دارند. این مسافرین و رانندگان شکایت کننده به این باورند که از سالهای گذشته بدین سو که شهرهای کابل شمال با کمک مالی کشورهای تمویل کننده قیریزه شد، در زمینه حفظ و نگهداری آن که از تخریبات جلوگیری شود اقدامات وجود نداشته است. پرویز و مومن از شمار این شکایت کنندگانند که می گویند
امی سرک از بگرام تا جبسراج هر طرفش کنده شده، چخور وقتی موترهای کلان بارتناج بلند رفتین هر طرفش کنده بلند و پخت چخور شده، باعث تکر شدن موترها میشه و مسئولین این توجهی نداره، تا هنوز این توجهی نکردنده این دباری از سرک از بگرام تا جبسراج.
همه روزه ما رفت آمد میکنیم و خیلی چالش هایی است که ما به مواجه هستیم. از یک طرف که سرک عرضش کم است و از طرف دیگه خیلی جایی که از چخوری ها است که در اونجا مترا میفتن و شاید چندین حادثه ما تا به حال بودیم.
شهرهای کابل پروان از مزدحم ترین جاده های مرکزی افغانستان است که روزانه هزاران اراده وسایط از آن رفت آمد دارند. مردم و مسافرین خواهان توجه برای حفظ و نگهداری این شهرهایند که از تخریبات بیشتر در امان باشد.
ما از حکومت خود میخوایم گرچند که خواست ها همیشه تکرار میشه، باز هم ما میخوایم از تقاضا میکنیم که دمی قسمت توجه بکنن، حداقل همی کار همی سرکو اگر به قراردادی داده میشه توجهشان دمی قسمت باشه، از کارش نظارت داشته باشن، شرکت پیمانکارش اگه هست باید توجهشان دمی قسمت باشه و دمی قسمت حداقل مصرف بکنن، مشکلات مردم در نظر بگیرن تا که ما از حوادثاتی که امروز ما شاهد بنترین حوادث ترافیکی بودیم حداقل از همی کاسته شود.
با این حال مسئولین حکومتی موجودیت مشکلات ناشی از ادامه تخریب شدن سرک شهرهای کابل پروان را که از راه دره سالنگ به شمال وصل است تایید می کنند. محمد عارف اعظمی رئیس اداره فواید عامه ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به این مشکل و جلوگیری از تخریب سرک شهرهای کابل پروان اقداماتی را روی دست دارند.
این مشکل ما در بعضی سرک‌های خود واقعا مشاهده می‌کنیم که اونها بسیار دقیق است، مثلا همین بارای اضافی یا مثلا بعضی مشکلات بارندگی اینا چقوری‌هایی که ما پاتول میگن به حساب انجینری ایجاد میکنه، اینا تخریبات به وجود میآورد. همین شهرهای عمومی ما که از بگرام الی جبلسراج میشه در چندین نقاط مختلف وجود داره. قبلا ما پلان امیر ترتیب کردیم به خاطر که همین ترمیمات و پیشنهاد کردیم به مقام محترم وزارت اسناد زیر ترتیب کرده و تدارکات ملی روان کردن که اونها باید بودجه زیر اختیار ما قرار بدن و ما در تدمیم از اقدام بکنیم.
شهرهای کابل شمال که از مسیر ولایت پروان عبور کرده است به هزینه 70 میلیون دلار در سال 2007 قیریزی شده بود. شکایت از بی‌توجهی در مورد نگهداری از سرکات در حال بلند شده است که دولت افغانستان در سالهای اخیر و پس از کاهش کمک‌های بین‌المللی در سال 2014 توان قیریزی سرکا و شهرها را به گونه معیاری ندارد.
کی بود؟ ما مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
ساعت حالا 9:25 دقیقه به وقت کابل و 10:25 دقیقه به وقت اسلام آباد است، جایی که یک مقام حکومت پاکستان به معترضان پشتون وعده سپرده که به تقاضاهایشان رسیدگی خواهد شد. بر اساس گزارش با این وعده گرد همایی اعتراضی در حال حاضر به تعویق افتاده است. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش از مصطفی صدیقی.
گرد همایی اعتراضی پشتونها در اسلام آباد برای یک ماه به تعویق افتاده است. با گزارش رادیو مشال، هیئت دولتی به ریاست امیر مقام مشاور صدر اعظم پاکستان دیروز شنبه با شماره از نمایندگان معترض دیدار کرد و با آنان به گونه نوشتاری وعده سپرد که به تقاضاهایشان رسیدگی خواهد شد. بازداشت یک افسر پلیس پاکستان که متهم به قتل نقیب الله مسعود است، پاکسازی وزیرستان جنوبی از وجود ماین‌ها و ردیابی جوانان ناپدید شده پشتون در میان خواسته‌های عمده معترضان است. مسعود در 13 جنوری در شهر کراچی کشته شد و در واکنش به آن پشتون‌ها در پاکستان در 26 جنوری اعتراضشان را از دیره اسماعیل خان آغاز کردند. منظور احمد پشتون، یک رهبر معترضان در اسلام آباد، دیروز گفت که اگر حکومت ظرف یک ماه به خواسته‌هایشان رسیدگی نکند، اعتراض خود را از سر خواهند گرفت. افراسیاب خطک، یکی از رهبران حزب نشنال عوامی، گفته است که نمایندگان پشتون‌ها با راه اندازی گرد همایی اعتراضی نفع بردند. خطک دیروز در گفتگو با رادیو مشال بیشتر گفت:
مبارزه خوب مختلف مرحله داری.
او میگوید مبارزه مرحله های مختلف دارد و این گونه نمی شود که همه دوره ها یک باره به سر برسد. این مرحله با کامیابی به سر رسید. در این مرحله موقف خلاف جنگ و تروریسم ابراز شد و همچنین میان پشتون ها اتحاد ایجاد شد. این یک دستاورد بزرگ است. سنا اعجاز یک فعال مدنی در پاکستان است که در اعتراضها اشتراک کرده است. او دیروز به رادیو مشال گفت که اگر تقاضاهایشان برآورده شود، به تأخیر انداختن اعتراضها برای یک ماه چیز بده نیست. او میگوید این یک جد و جهد مسالمت آمیز بود. خواستن حق به اساس قانون چون این شد. وعده ای که به ما داده شده است نمایانگر آن است که حکومت مجبور شد که به این نتیجه برسد که شنیدن حرف قوم پشتون ضروری است. اما شماره از به تعویق افتادن گرد همایی اعتراضی موسوم به پشتون لانگ مارچ ابراز تأسف کردند. زاهد خان، رهبر جرگه قومی سوات، برای رادیو آزادی گفته مطمئن نیست که پشتون ها بار دیگر برای چنین گرد همایی تنظیم شوند. بنابراین او گفته که فکر نمی کند تأخیر اعتراض اقدام مناسبه بوده باشد. رادیو آزادی.
سلام، ما از رادیو آزادی میشنوید. 9:28 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، تا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از اینجا خواهید شنید. الماس گرانبهاترین سنگ در جهان است که یک پارچه آن تا بیش از 70 میلیون دلار هم فروخته شده. رنگ های نایاب آن گلابی، نارنجی، آبی و سفید هستند که به ندرت این رنگ ها را دیدیم. اما حالا انتظار می رود گرانترین الماس جهان که سفید رنگ است در همین ماه در لندن فروخته شود. گزارش در این مورد.
الماس به شکل یک توت زمینی قرار است در نمایشگاه در لندن به مزایده گذاشته شود. این الماس سفید رنگ 102 قیراته انتظار می رود به بالاترین نرخ فروخته شود. تا حالا یک پارچه الماس که 163 قیرات بود به بلندترین قیمت در جهان فروخته شده. این پارچه در سال 2013 میلادی در یک مزایده در هنگ کنگ به قیمت 71 میلیون دلار فروخته شد. پتی وانگ رئیس شرکت سوتیبای الماس را که قرار است به زودی در لندن به فروش گذاشته شود خیلی نایاب عنوان می کند. این بزرگترین الماس در رکورد اینستیتوت سنگ‌شناسی امریکاست که با تمامی معیارها از جانب منتقدان مطابقت دارد. الماس که در ترکیبش فقط ماده کربن دارد بیشتر از قاره افریقا به دست می آید. دانشمندان می گویند تا 50% الماس فعلی در جهان در کشورهای مرکزی و جنوبی افریقا کشف شدند. متبقی 50% در روسیه، امریکا، کانادا، برزیل، هند و استرالیا به دست آمدند. جالب است بدانید که در نظام شمس سیاره‌های اورانوس و نپتون مملو از الماس هستند، اما رسیدن با سفینه‌های فضایی سری تا اورانوس 10 سال و تا نپتون 12 سال وقت خواهد گرفت.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم وقت نشر سرخط خبر هاست. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در دیدار با همتای ازبکستانیش در مورد مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت در منطقه بحث کرده است. یک مقام وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید تنها در سال 2017 میلادی 600 هزار افغان در نتیجه جنگ و ناامنی بیجا شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز باز هم با تیم ملی کرکت زیمبابوه رو در رو شود. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان تشنج زدایی در بحران میان سوریه و اسرائیل شده است. یک فعال کانادایی ایرانی الاصل در زندان تهران جان سپرد. پسر این فعال محیط زیست دیروز در توییترش نوشت که پدرش کیاووس سید امامی در زندان جان داده است. و وزیر دفاع جرمنی در سفرش به عراق با نیروهای کشورش که از کردان حمایت میکنند دیدار کرده. سپاسگزارم از همراهیتان تا این لحظات. و این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما در دسترس شما azadiradio.com. در فیسبوک و تویتر هم ما را دنبال کنید تا از تازه ترین های روز مطلع شوید. حالا هم نوبت نشر رنگ های زندگی است.
رنگ های زندگی.
اسم ایدر شاس، یک تن از دکانداران جاده نادر پشتون.
خود دیج مصروف فروش چی هستی؟
من اینجا مصروف همی دایک ویدو دیویدی و چیز هستیم.
اینا را از کجا به دست میارین؟ یعنی از کجا میای یک با شما اینجا میارین؟
ایدا ما از ویش میاریم، مالای مستعمل ژاپن است. یار از ویش میاریم اینجا باز چیک میکنیم سودا.
تو رازوجا که میارین خراب میباشه؟ تو 100% معلوم نیست کی جور است یا خراب.
از اونجا که میای 100 دام میباشه، باز در کابل یا چک میشه 220 میشه باز به فروش میرسه.
خب یعنی سیستم برقش فرق میکنه.
100 دام میباشه یا 220.
کدام وسایل از در اینجا پیشت؟
اینجا دیگه دایک است، تایپ است، ویدوز، دیویدیز، این چیز
هست. کدش ساخت ژاپن هست؟
کدش ساخت ژاپن هست.
خریدارایش چقدر هست از وسایلی که خودت آوردی؟ مثلا دست دو هست اینا، خریدارایش چقدر هست؟
والا خوب هست اگه دیگه او تو یک ذره دیگه از نو کده یا خوب هست. چرا کارشون خوبش هست؟ امی جنسیت چون خوبیش از نواکت چینایی بازی یکت ژاپنیست.
فعلا تا جایی که میبینیم وسایل تصویری زیاد است، مثلا تلویزیون است، سی دی است. چطور است حال خرید فروش تایپ؟
والا تایپ خوب است. خود تایپ هم مردم میبره برای اگان محفل خود، برای اگان گوش کردن خود خوب است. فروش از یان خوب است. خود تلویزیون جای خود داره، این جای خود داره دیگه. تلویزیون یک چیز تصویری است، چیز صوتی است که مردم کاستش گوش میکنه برای محفلای خوشی خود میبره، شیرینی خوری تو این چیزا کار میگیرن.
تو وقت شده که کدام وسیله رو خریده باشی و او جور نشده باشه تاوان کرده باشی؟
هست یک مثال میخری بعد از اون نیست چیز میباشه، با کمال سوخت میسوخته باشه، هیچ کار نمیشه اینجا. یک از ماگان پرزش کار بگیریم دیگه چیزش کار گرفته نمیشه.
دیگه وسایلی که من پرسان کردم قیمتاش به 30000 و 20000 مثلا تایپ های کلان خود دایک گفتی این ده 30000 و 35000 قیمتش هم ارزان ترین 25000 است. در دوکان خودت قیمتا چنده؟
از ما دیگه از قیمت دیگه از 1500 شروع میشه تا 8000.
روزانه چند دونه سودا میکنین به نظر؟
مختلف است دیگه، روزانه دیگه یک تا، دو تا، سه تا، پنج تا، روز شبه ده تا، برابری است دیگه.
برات موفقیت میخواییم. تشکر.
سلامت باشین. جو باشین.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در بخش خبری این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم، و یک تشکر از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام بر شما. با امید صحت و سلامتی تان در برنامه این هفته را باز میکنیم.
با سر یک اصابت مرمی در ناحیه کمر، ما از هر دو پا فلج شدم، بالای ویلچر هستم.
با وجود از اینکه معلول است، در ویلچر است، توانایی زیادتر داره از خوب صحتمنده که توانایش بیشتر است. مصارف خانه ما تمامش سری شاجان است.
چرا از این زندگی استفاده درست نکنیم؟
در اثر جنگ های چند دهه اخیر در کشور، شمار زیاد از مردم قسمت از اعضای بدن خیش را از دست دادند، مانند چشم، دست، پا و امثال اینها. ما در برنامه این هفته خواستیم در مورد زندگی جوانی که در جنگ های داخلی سال 1373 به اثر اصابت مرمی در ناحیه کمر فعالیت هر دو پای خیش را از دست داده است، اما با وجود تمام مشکلات و عدم فعالیت پاهای خیش توانست به هدف خود برسد. خوب شنونده های عزیز، همکارم سعدیه زاهل گفت و شنید را با وی انجام داده است که قبل از شنیدن مصاحبه توجه نمایید به معلومات کوتاه در مورد زندگی این جوان. محمد عیسی تابش امرخیل در حدود 5 یا 6 ساله که هنگام بردن آب به منزل یا خانه خیش بود، ناگهان مرمی به کمر وی اصابت می کند که بعد از اصابت مرمی هر دو پای عیسی از کار می ماند. دو ماه بعد از این حادثه وی به خاطر تداوی راهی کشور جرمنی می گردد. بعد از سپری نمودن 6 ماه متاسفانه نتیجه منفی می براید و دوباره به وطن برمی گردد. اما هیچگاه عیسی مایوسی و ناامیدی را به خود را نداد. با وجودی که عیسی معلول بود، اما آرزو داشت درس بخواند، کار کند و یک فرد مفید در جامعه شود. با تصمیم قاطعی که داشت، آرزوهای خود را به دست آورد. فعلا عیسی محصل سمستر اخیر پوهنزه اداره تجارت در یکی از پوهنتون‌های شخصی و همچنان مصروف کار در یکی از مؤسسات میباشد و اوقات فارغ خویش را نیز به ورزش ویلچر به استقبال اختصاص داده است. خوب جوانان عزیز، می رویم گفته های خواهر عیسی تابش امرخیل را میشنویم.
با عرض سلام و ادب، امیده امرخیل هستم، همسری خورده عیسی جان هستم. عیسی جان را دارم، خوی عادت بسیار خوبی داره، رفتارش بسیار دوستانه میباشه همراه خادم و همسری مادرم و بسیار یک بچه مهربان از دلسوز است، همیشه متوجه ما میباشه. دیگه در کارهای شخصی خودش ما هیچ کدام کمک همکاری نمیکنیم. بعضی وقتا اگر چیز ضرورت داشته باشه از ما صدا کنه، از بیرو برش بیاریم. دیگه در کارهای شخصیش ما هیچ کدام همکاری امرش قدر نمیده، خودش میکنه همه کارهای خودش. مصارف خانه ما تمامش سری ساجان است و نانآور خانه هم است. شکر 4 برادر دارم، ولی دو کارش جدا سروسی کردن. تمام مصارف خرج خوراک ما با دوش ساجان. با وجود از اینکه معلول است، ویلچر است، توانایی زیادتر داره از خوب صحتمنده که توانایش بیشتر است، میتونم مصارف خرج ما را به بسیار خوبی و وجه اصلاش برام تنظیم میکنه.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، طبق وعده حالا توجه شما را به مصاحبه ای که همکار ما سعدیه زاهل با عیسی تابش امرخیل انجام داده است جلب می نماییم.
عیسی جان، خودت میبینم که دبل شهر هستی، به خاطر فعالیت های روزمریت با چقدر مشکلات روبرو هستی؟
زمانی که مکتب میخواندم با مشکلات گوناگون مواجه بودم. یکی از مشکلات ها دروازه هایی که مساعد نیست برای یک ویلچر، منزل 2 و منزل 3 که البته یک شخصی که بالای ویلچر باشه نمیتونه که در منازل بالاتر بره و درس بخونه. بنان در وقتی که من به مکتب میرفتم مشکلات زیادی داشتم و همچنان امی که چند سال توقف آمد بین پانتون و مکتبم از اثر عدم امکانات بود، ولی خوشبختانه بعد از اینکه من تانستم یک موتری برای خود بگیرم و او اور تانستم که توسط دست تمام کنترلش جور بکنم. بعد تانستم که پانتون خود شروع بکنم و پانتونم به اتمام برسانم. خوشبختانه بازم همسنفیایی که دارم، دوستایی که دارم در پانتون که من واقعا مدیون احسانشان هستم، اونا همیشه همراه ما کمک کردن و بسیار یک رفتار دوستانه دارن که من واقعا از تمام ایشان تشکری میکنم که مرا در یرسه کمک و یاری کردن.
شما از موتر یادآور شدین، چطوری به فکرتان گشت که شما میتونین اینمات یک سیستم جور کنین که توسط دست بتانین که تمام کنترل موتر داشته باشین، مثلا ریز از بریک است؟
اصلا این انگیزه از قبل در فکرم بود و زیاد علاقه داشتم که باید رانندگی بکنم. خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی و همچنان وقتی ما در یوتیوب دیدم و همچنان قبل از ما یک دوست دیگه داشتم که اونا هم این امی مالیت مرا داشتن، اونا قبلا این تجربه را داشتن دیگه، و وقتی که طرف از نو دیدم و موتیویت شدم، یک انگیزه برام آمد که ما هم باید این کار را بکنم و خوشبختانه که نتیجه هم داد برام و فعلا من بسیار به شکل درست و سهل میتونم که از موترم استفاده کنم.
جای مصروف کار هستین؟
بله، من در یکی از مؤسسات بین المللی مدت 12 سال است که کار میکنم که من صنف 8 مکتب بودم که من شامل وظیفه شدم. البته نصف روز کار میکردم و نصف روز درس میخواندم و کارهای مختلفی است، پروژه های مختلفی را تا فعلا پیش بردیم. یکی از پروژه های ما پروژه تعلیم تربیه است برای اطفال معلول و همچنان اشخاصی که دارای معلولیت هستند.
شما با هنتون میرین دفتر کارا میکنین، چطور تو رسیدگی کردن میتونین به همه زی کارا؟
یکی از خوبی های امی منیجمنتی است که چطور بتانی که تایمت را منیج کنی و یا وقتت را منیج کنی و چطور بتانی از وقتت استفاده درست بکنی. خوشبختانه ما ایره در زندگی عملی ساختیم که من میتونم که هم از ساعت 7:30 الی 4:30 بجه در وظیفه مصروف باشم، بعدا از ساعت 5 الی 8 شب در پانتون مصروف باشم و بعد از 9 بجه معمولا در خانه حاضر میشم. ما تانستیم که امی امورات روزمره خود تنظیم بکنم و با استفاده از وقت و همچنان روزهای پنج شنبه جمعه که معمولا از دفتر رخصت می باشم در ورزش مصروف هستم.
گاهی وقت مایوس شدی؟ اگر شدی چگونه خود از آن حالت بیرون کردی؟
طبعا انسان دارای معلولیت گاه گاهی به فکرای منفی میفته. من معلولیت خود ناتوانی فکر نکردیم، بلکه ایره برعکس توانایی فکر کردیم. ما میفهمم که در زندگی انسان به ناکامی مواجه میشه، سقوط میکنه، ولی مهمی است که هدفی که انسان بر خود تعیین میکنه با او هدف خود پیش بره و هیچ گاهی فرزن ترک نکنه، هیچ گاهی به این فکر نباشه که من نمیتونم به هدف برسم. چون اگر ما افکار منفی در فکر خود داشته باشیم واقعا یک کار نمیتونیم. طبعا مایوسیت در هر انسان وجود داره، ولی مایوسیتی که سبب عدم پیشرفتم شود کوشش کردیم که در زندگی به او مایوسیت فکر نکنم بالاش.
راجع به پلان های آینده تان بر ما بگوین که در آینده چی پلان داره؟
یکی از پلان های عمده ما ای است که ما بتانم البته درسای خود در سطح ماستری و دکترا ادامه بدم که اهداف بسیار اصلیم است، بتانم که مصدر خدمت برای خود، برای فامیل خود و برای جامعه خود شام، مخصوصا برای قشر معلول که اینا واقعا نیاز دارن، برای کسایی که اونا تجربه زندگی داشته باشن بتانن کارهایی برای اونا بکنن که زمینی خوب رفاه زندگی را برشان مساعد بسازن، که یکی از هدفهای ما امی است که ما بتانم درسای خود به اتمام برسانم در سطح دکترا، بعد بتانم که به این جامعه خود یک مصدر خدمت بگردم و این یکی از پلانهای اساسی ما است. البته
بزرگترین آرزویتان برام بگویید.
یکی از آرزوی ما و تمام افغانا هی است که ما افغانا بین خود برادرگونه زندگی بکنیم، از تعصب و موضوعات قومی زبانی دور باشیم و بتانیم که در یک فضای آرام و صلح و ثبات زندگی بکنیم، که یکی از آرزوهای ما است که البته در عموم است. و آرزوی دیگه ما ای است که البته آرزوی فردیم که شخصا به خود بعضی اوقات فکر میکنم ای است که من بتانم یک شخص فعال جامعه باشم تا جامعه بالای افتخار کنه. یکی از آرزوهای بزرگم است.
بسیار خوب. و در اخیر پیامتان به جوانایی که بسیاری وقت احساس ناتوانی میکنن یا فکرای منفی در ذهنشان میان که ما این کارا کردن نمیتونیم یا توانش نداریم، میخوایم پیامتان بگیریم.
میتونم بگویم که یک مثال خوب میشه برشان باشون. یک شخصی که از لحاظ فیزیکی با محدودیت های مواجه است، وقتی میتونه به یک هدفی که تعیین کنه برسه، پس او جوانی که دارای صحت است، از تمام امکانات برخوردار است و واقعا فرزن زمینه برش مساعد است، بنان اگر میخواین که در زندگی خود موفق باشین و به هدفتان برسین، پس سعی و تلاش هیچگاهی از دست نتین. بنان مایوسیت و ناتوانی و موضوعات منفی و افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن، چون زندگی را اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم ادامه داره. چرا از این زندگی استفاده درست نکنیم؟ چرا به فکر خود و فامیل و جامعه خود نباشیم؟
تشکر.
خواهش میکنم. تشکر از شما.
دوستان گرامی، این بود برنامه‌ای که تقدیمتان شد. تا هفته دیگر در پناه خداوند یکتا باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. در حالی که فشار جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا با گذشت هر روز بالای پاکستان بیشتر می شود و در کنار آن رفت آمد هیئت‌های افغانستان و پاکستان جریان دارد، اما این که چقدر پاکستان متحد به عمل کردن تعهداتش هست و چقدر صادقانه در امر مبارزه با تروریسم گام خواهد برداشت و آیا حکومت افغانستان به وعده‌های تازه پاکستان امیدوار است یا خیر، بحث این هفته حقیقت چیست را تشکیل می دهد. در این برنامه جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه را با خود داریم. فیصل صاحب، خیلی تشکر از اینکه برای ما فرصت دادید. در این آخر هیئت‌های از افغانستان به پاکستان رفتن و اخیراً یک هیئت از پاکستان به افغانستان آمدند. میشه مشخصاً بگوین که این رفت آمد هیئت‌ها به خاطر بهبود روابط میان دو کشور است یا خواست حکومت افغانستان که همان مبارزه صادقانه در برابر تروریسم است؟
هیئت اخیری که از کابل رفته بود، جناب رئیس عمومی امنیت ملی و جناب وزیر داخله، اینا به خاطر یک هدف مشخص رفته بودند که کسایی که در حملات آخر کابل دخیل بودند، اینا در پاکستان هستند و حکومت پاکستان مکلف است که این اشخاص را گرفتار کنند و به حکومت افغانستان تسلیم کنند، چون مجرمین هستند و قاتلین مردم افغانستان هستند. در پالی از این بحث دیگه که ما داشتیم، مبارزه صادقانه با تروریسم است. ما وقتی که از بهبود روابط هم بحث میکنیم، مرحله اولش از اعتماد سازی شروع میشه. ما در وقتی میتونیم که به اعتماد کنیم که پاکستان دشمنای ما را حمایت نکنن، گروه های تروریستی که در پاکستان هستن اگر بر ضدشان اقدام نمیکنه حداقل حمایت نکنن، تا بالاخره ما مطمئن شویم که زمینه برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان مساعد شده.
شما از بحث فضای اعتماد صحبت کردین، آیا فضای اعتماد میان دو کشور ایجاد شده؟
متاسفانه که هنوزم این فضای اعتماد ایجاد نشده، چون پاکستان هنوزم معتقد بر استفاده ابزاری از تروریسم است. اینا هنوزم اهداف پالیسی خارجی خود به استفاده از تروریسم دنبال میکنن. در این صورت هیچ گونه اعتماد ما کرده نمیتونیم، گرچند حکومت افغانستان هم حکومت قبلی به رهبری کرزی صاحب و هم حکومت فعلی متلاشای خود کردیم، بسیار زیاد تلاش کردیم، هنوزم تلاش میکنیم. جلسات آخری که ما داشتیم بخش از تلاشای ما بوده که به خاطر بهبود روابط میکردیم، اما متاسفانه که پاکستان پالیسی خود تغییر نداده و تا زمانی که پالیسیشان تغییر نکنه امید برای بهبود روابط موجود نیست.
قرار است یک هیئت از افغانستان به تاریخ 9 فوریه به پاکستان بره. سفر از اینا چقدر امیدوار کننده است به حکومت افغانستان؟
ما از ادرس خود مشکل نداریم، حکومت افغانستان صادقانه در برابر تمام گروه های تروریستی مبارزه میکنه، ما قربانی هم هستیم. چه گروه های پاکستانی است، چه گروه های از آسیای مرکزی است، چه ایغور است، چه چن است، هر کسی که است، چه داعش است، چه طالب است. اما مشکل اساسی در پاکستان است. اگر پاکستان بازم در جلساتی که در آینده می داشته باشیم، اگر اینا بر ضد گروه های تروریستی اقدام نکنن، بازم میگم که امید زیاد برای بهبود روابط موجود نیست. حکومت افغانستان همیشه در چیزایی که تعهد کرده به او عمل کرده.
در این اواخر حکومت افغانستان زیاد تلاش کرده تا پاکستان در انزوا قرار بگیره و از جمله شکایت هم کرده به سازمان ملل متحد. آنچه را شما اشاره کردین که اگر اقدام نکنه بحث بدی چی خواهد بود از جانب حکومت افغانستان؟
ما به حیث حکومت مسئول و به حیث یک همسایه خوب برای پاکستان و برای کشورهای دیگه که همسایه ما هستند، بازم تلاش میکنیم که به سطح همسایه خود، به سطح منطقه و به سطح جهان این بحث مطرح کنیم که تروریسمی که در پاکستان تغذیه میشه، تروریسمی که پاکستانی ها از او حمایت میکنن، خطر تنها بر افغانستان نیست، خطر برای منطقه و خطر برای جهان است و منطقه و جهان در پالوی افغانستان مکلفیت دارن که بر ضد این گروه ها اقدام کنن و در وقتی ممکن است که فشارا در پاکستان بیشتر شوند، پاکستان بالاخره در نتیجه فشارهای منطقوی و جهانی یا تشویق شود یا هم مجبور شود که پالیسی فعلی خود تغییر بده.
فشارها تا حال بررسی‌هایی که شما کردین و گفتگوهایی که با جامعه جهانی با آمریکا داشته حکومت افغانستان، گفتگوها نتیجه چی بوده؟ آیا فشارها واقعی از بالای پاکستان و نتیجه داده؟
به نظرم وضعیت تغییر کرده، سیاست‌های منطقوی و جهانی در قبال پاکستان تغییر شده و این یک بحثی است که حکومت افغانستان همیشه دنبالش بوده، می‌خواست که طرفدارانش بیشتر شوند. امروز ما به هدف خود رسیدیم. کسی امروز ایرا گفته نمی‌تونه که پاکستان حامی تروریسم نیست. هیچ کس از موضع پاکستان امروز دفاع کرده نمی‌تونه. حتی اگر از چین و روسیه هم نام می‌گیرین، در سازمان بریکس در اعلامیه‌ای که برآمد از چین و روسیه، دوجه مشخص بود که پاکستان حامی تروریسم است و برازیل، افریقای جنوبی، هند، روسیه و چین پنج عضو سازمان بریکس از این ناحیه تشویش داشتند که تروریسمی که دوجه تغذیه میشه خطر برای همه این کشوراست.
خود پاکستان هم این مسئله را میپذیره که لانه های تروریسم در پاکستان است و گروه های تروریستی در پاکستان است. در آخرین دیدارها با مقامات پاکستانی چنین مسئله مطرح شده. آیا اونها هم میپذیرن یا هنوز هم انکار میکنن؟
یک وقت بود که میگفتن که نیست و نیست، ولی امروز هم سفیرشون در امریکا گفته بود، هم لوی دستیدشون گفته بود که مدرسه های دینی در پاکستان افراطیت تربیه میکنن و مهم است که در او بخش اقدامات شوه. ولی یک بحث است که کسی نمیتونه او را رد کنه، بسیار اشکار است، کل دنیا از این خبر داره، پاکستانی هم از این خبر دارن و میبینن خودشان حمایت میکنن و آل او مرحلهشان که رد میکرد و گذشته.
بس از این که رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و وزیر داخله با پاکستان رفتن و اسناد چگونگی حمله اخیر دادن، پاسخ پاکستان در این مورد چی بود؟ پاسخ روشنش آیا به او خواست حکومت افغانستان که عاملین حمله اخیر در پاکستان به سر میبره او را به افغانستان میسپارن؟
اینا گفتن که اسنادی که حکومت افغانستان برشان ارائه کرده او را بررسی میکنن، بعد از بررسی وعده سپردن که بر ضدشان اقدام میکنن. اما اگر ما بازم وعده های گذشته پاکستان را میبینیم و او را اگر متوجه میباشیم، امید زیاد برای آینده هم موجود نیست، چون اینا همیشه میگن که ما عمل میکنیم، تعهد میکنن، بعد از او دیگه در عمل هیچ چیز نیست.
یعنی هنوز هم پاکستان سیاست دوگانه را در قبال افغانستان بازی میکنه، با توجه به اینکه اونا تعهد کردن اخیراً به حکومت افغانستان که اقدام میکنه.
همیشه تعهد میکنن. ما در گروه هماهنگی چهار جانبه که 6 جلسه‌ایش داشتیم در کابل اسلام آباد، در او چین و امریکا هم به حیث ناظرین و به حیث شریکان در این مسئله بودن. هر باری که اینا تعهد کردن کلگی وزیر بودن میدیدن، ولی بعد از او هیچ در عمل تعهدشان پیاده نمیشد. بنابراین از او خاطر ما میگم که چیز امید زیاد برای بهبود روابط یا برای عمل کرده پاکستان در برابر تروریستان موجود نیست.
دلیل که پاکستان از تروریسم در برابر افغانستان استفاده میکنه مشخصا چی است؟
پاکستان چیزی که ما میبینیم یک افغانستان مزدور میخواین، یا یک افغانستان بسیار ضعیف میخواین و این هر دویش برای ما قابل قبول نیست، برای ما به حیث افغان ها و برای شریک های ما که ما در افغانستان داریم. ما میخواییم که افغانستان یک افغانستان مستقل باشه، قوی باشه، بر پای خود بیسته و مجبور پاکستان و کسی دیگه نباشه.
فیصل صاحب، اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که پس از این در برابر پاکستان عملاً و واضح اقدام خواهد کرد و سیاست خیلی روشن خواهد داشت و این را هم اشاره کرده که اگر پاکستان حاضر به همکاری صادقانه با افغانستان نشه، خاک پاکستان یا گروه هایی که در پاکستان حضور دارن مورد حملات هوایی قرار خواهند گرفت. و دقیقا این حملات هوایی از خاک افغانستان، یعنی تیاره های بی‌سرنشین از خاک افغانستان پرواز داده خواهد شد. آیا شما به این مسئله اجازه خواهید داد که از خاک افغانستان تیاره های بی‌سرنشین امریکا پرواز کنه و به خاک پاکستان حملات کنن؟
امریکا در این منطقه پایگاه های نظامی در جاهای دیگر هم دارن، فنا افغانستان نیست. اما حکومت افغانستان همیشه خواستار از این بوده که پناهگاه های امن ترورستان در خارج از افغانستان از بین برده شوند، چون او جایی است که ما باید مشکل به گونه اساسیش حل کنیم. در افغانستان در 15 سال گذشته یا در 16 سال گذشته ترورست ها را زیاد کشتند، طالب ها کشته شدند، رهبرایشان کشته شدند، اما تغییر در وضعیت زیاد مشاهده نشده. از او خاطر این یک بحث است که ما همیش هستیم. پناهگاه های ترورستان در بیرون از افغانستان، مشخصا در پاکستان، از بین برده شوند تا اینجا در افغانستان در وضعیت بهبود بیاید. ولی امریکایی ها چی دارن؟ ادای نظامی در بیرون از افغانستان هم دارن،
یعنی مشخصا هم از اداهای بیرون از افغانستان استفاده خواهد شد و هم از اداهایی که در افغانستان دارن.
از هر جایی که استفاده میشه، بحث مهمی است که گروه های تروریستی که در داخل پاکستان هستن و دشمن های مردم افغانستان هستن اینا نیست شون و نابود شون.
فیصل صاحب، به عنوان پرسش آخر، پاکستان در حل قضایای افغانستان به ویژه در صلح و جنگ که در افغانستان جریان داره چقدر میتونه نقش خیلی مؤثر بازی بکنه؟
جنگی که امروز در افغانستان است از خاطر پاکستان است. اگر ترورستان، طالبان، حقانی، داعش و گروه های دیگه تروریستی از آسیای مرکزی، از چین و از چچنیا، اگر اینا در پاکستان پناهگاه های امنی نداشته باشند، اگر از اینا حمایت نظامی و مالی در پاکستان نشه، اگر اینا شفاخانه های بر تداوی زخمیانشان نداشته باشند، در افغانستان جای ندارند. اینا در افغانستان از بین میرن، نیست و نابود میشوند و ما این توانایی را داریم که در افغانستان اگر اینا بیاین از بین ببریمشان. مهمترین چالش در این بخش پاکستان است و حمایت پاکستان از ترورستان است. پس اگر پاکستان همکار شوه، یا حداقل اگر ما را همکاری نکنه، همکاری خود از ترورستان قطع کنه، در اون صورت هم مشکل ما حل میشه.
بله، خیلی تشکر فیصل صاحب،
تشکر صدا دادین. بخیر باشه.
Thank you. میاد.